The Jungle Show. رادیو تهران همیشه در کنار تو.
موج اف ام 94 مگاهرتز.
شب‌های تهران. عزم آن دارم که امشب مست مست، پای کوبان، کوزه دردی به دست، سر به بازار قلندر در نهم، پس به یک ساعت ببازم هرچه هست. به نام حضرت حق، عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمامی مخاطبان فهیم و دلاگاه شبکه رادیویی تهران. من احمد خالصی هستم، همراه شما با برنامه شب‌های تهران، و امشب در مورد ادبیات می‌خوایم صحبت بکنیم و یک شخصیت ویژه، یک شاعر شورید سر، یک عارف بسیار بسیار تأثیرگذار، یک نویسنده، متفکر، عارف و متعلق عطار نیشابوری. در مورد عطار میخواییم صحبت کنیم. از خیادم در مورد عطار میخواییم صحبت بکنیم. عطار نیشابوری، شاعر شورید سر، کسی که با غزلیات خودش، با منظومه های سترگ خودش و با کتاب منصور تذکرت الاولیا نامی ماندگار مؤثر در تاریخ ادبیات فارسی داره. به تفصیل با توجه به مجال برنامه در مورد عطار صحبت میکنیم. قصه و حکایت انتخاب کردم از آثار عطار خدمتتون خواهم خوند. در مورد نگاه عطار به ادبیات، به رمز، به تأویل صحبت خواهیم کرد. We'll be right back. کردی عطار بر عالم نثار، نافه مش هر زمانی صد هزار، از تو پر عطر است آفاق جهان و از تو در شورند عشاق جهان. چند صد سال چند صده از زندگی عطار نیشابوری گذشته، در این حال همین بیت واقعا رساست که در شورند عشاق جهان. اون پیشبینی معروفی که در مورد مولانا کرد که گفتن در تاریخ ذکر شده مولانا کودک بود، عطار نیشابوری رو دید و عطار پیشبینی کرد که این کودک باشد که آتش در همه جهان زند، و اتفاق افتاد، مولانا آتش در جهان زد. اما خود عطار تا به این دو بیتی که خوندم و ابیات دیگری که هست همه ما شنیدیم، ستایش جناب مولانا از عطار، ستایش دیگران، پیداست که خود عطار نیشابوری از عارفانی بوده، از شاعرانی بوده که بسیار تاثیرگذار بوده، چه بر جناب مولانا چه در تمامی عارفان و شاعران و شاعران عارف و عارفان شاعر پس از خود. همون دو بیتی که در آغاز برنامه خدمتون خوندم، از مان دارم که امشب مست مست، پای کوبان کوزه دردی به دست، سر به بازار قلندر در نهم، پس به یک ساعت به بازم هرچه هست، پیداست که با یک شاعری مواجه هستیم که یک وجد و شور و حالی بر او غلبه داره که فضای متفاوتی است. در این مصرع نخست البته همینجا یادآوری کنم که خیلی هم نوقتی نشیم، که از مان دارم که امشب نیم مست هم ذکر شده که نیم مست، ولی خب در نسخه های معتبر دیگر سیاق کلام هم امشب مست مست رو اختزا میکنه، هرچند عده‌ای گفتن مست مست در تاریخ زبان فارسی چندان نمود نداشته. در صورت خیلی نوقتی نباشیم، در همین غزل که دو بیت رو خوندم عرض کردم پیداست که شعری هست شورید سر. در مورد زندگی عطار مباحث متعددی ذکر شده، از جمله این که مثلا ایشون داروخانه داشته و در آثار خودش هم ذکر کرده که در داروخانه 500 تن نبضم می نمودن، که گفتن یه داروخانه‌ای داشته به تعبیری عطاری، و نسبت ایشون عطار گفتن هم از همین میاد. و حالا این عدد هم عجیبه که 500 نفر بیمار در روز داشتن، خیلی عجیبه، یعنی بیمارستان در نیشابور یا عطاری یا داروخانه تصور کردن که در هر روز 500 نفر بیان و نبضشون گرفته بشه، این مقدار عجیبه، ولی در صورت این هست، عطار نیشابوری عطار هم بوده. و در این حال طبق نقل خود عطار در مقدمه تذکرةالاولیا پیداست که از کودکی با سخن عارفان اون سلفت داشته، و اونجا ذکر میکنه، من در بخشی که به تذکره خانیم پرداخت اون متن رو خواهم خوند، که اشاره میکنه از طفولیت سخن این طایفه یعنی عارفان صوفیان در دلم موج میزد. بنابراین پیداست که اهل دل بود، از همون ابتدا هم تربیت عارفانه داشته. یه نکته هم هستم و دتار علاوه بر این قلبه وجد و شور و حالی که داره، و خیلی قلندروار اون دو بیتی که خوندم، پیداست که یک جور شوریدگی عجیبی داره، شعاری هم هست که هیچگاه مد نگفت. امروزه شاید خیلی این نکته خیلی مهم به نظر نرسه، شعاریست که مد هیچ سلطانی رو نگفت، اما توجه داشته باشیم که در تاریخ ادبیات فارسی دو شاعر مطلق یعنی سعدی و حافظ هم مدح سلاطین عصر خودشون رو دارن، یا عمرا و حاکمان عصر رو، هرچند سعدی در همون مدح خودش بسیار انذار و هشدار داره، هرچند حافظ در مدح خودش که پیداست برای دریافت سله ناگزیر معیشت روزانه بوده به تعبیری ترقص خوشانه هم نکرده، در تاریخ ادبیات فارسی از این جهت عطار استثناست، که البته با توجه به زیست عارفانه اون هم میشه این رو لحاظ کرد. در مورد اینکه بسیاری از آثار منسوب به عطار، آثاری مثل اشترنامه، من بیاد دارم در طفولیت کتابی خوندم مظهر العجایب، یک مثنوی ستوک، و بسیار شیفته اون کتاب شدم و خیلی هم به تعبیری مستبصر شده بود انگار عطار، و بعد متوجه شدیم که این کتاب از عطار نیست. اشترنامه، بی سرنامه میگن، یک منظومه است، مثنوی است که عطار نیشابوری وقتی سرش رو بریدن در حالی که بدون سر راه میرفت این مثنوی رو سرود. خب پیداست این مبتنی بر یک اغراقه. در هر صورت طبق تحقیقات معاصران فقط چند اثر معدود و محدود از عطار باقی مونده، علاوه بر اثر منصور تذکرةالاولیا که به تفصیل در موردش صحبت میکنم چون خیلی شخصا این کتابو دوست دارم، منطق الطیر، یک حماسه سترگ روحانی، الهی نامه، اسرار نامه و مختار نامه. الهی نامه و اسرار نامه دو منظومه هستن، قصه دارن، مختارنامه مجموعه رباعیات عطار هست و منطق الطیر هم که یک قصه واحد مرکزی داره با قصه هایی در درون اون. فقط این آثار از عطار باقی مونده. دو اثر دیگر هست که خود عطار ذکر کرده که متعلق به من هستن، اونها هیچ نسخه از اونها نداریم. بقیه آثاری که الان در این یک سده اخیر منتشر شده به نام عطار، اونها مجعول هستند طبق تحقیقات معاصرین پژوهشگران به ویژه جناب دکتر محمد رضا شفیعی کدکنی. آخرین نکته هم که در این بخش خدمتتون بگم در مورد زندگی عطار، اون قصه بسیار معروف هست که معتقدند عطار آدمی امی بوده یا معمولی بوده، زندگی عادی داشته و روزی درویشی به مغازه ایشون عطاری ایشون مراجعه میکنه، درخواستی میکنه، عطار نمیپذیره و اون درویش یه مقدار برخورد تندی داره و این صحبت در میگیره که تو چگونه میخواهی مرد؟ اون درویش میگه که من، حالا درویش که میگیم ما بگیم قلندر به تعبیر کهن و کلاسیک قضیه، درویش به معنای همون متن تذکرت الاولیای لحاظ بکنید در متون متقدم، و میگه من اینجوری میمیرم که اون کشکول همراه خودشو میذاره زیر سرشو، به راحتی جان به جان آفرین تسلیم میکنه. و عطار بر اثر این واقعه، اصطلاح واقعه رو به معنای عرفانی اگه لحاظ بکنیم، دچار انتباه و توبه میشه. در ساعت و صبح این قصه که کل اندیشه های عطار نیشابوری و این جرقه توسط این واقعه رخ داده باشه، البته خب بحث هست، بسیاری مردود دونستن، مجهول دونستن، احتمال قوی هم همین گونه است، اما خود این واقعه بیشک اگر مجهول باشه که هست، از مقوله تاریخ نیست. انتباه عطار توسط مرگ ظاهری و موت اختیاری یک درویش قلندر از مقوله تاریخ نیست، از مقوله تاریخ ادبیات شاد باشه، شاد هم از مقوله واقعات غرایب که در تذکرة الاولیا بسیار از اون ذکر شده.
دریای بی پایان کشانیم. بیا جام می تا جان
شب عطار نیشابوری است. ما در مورد عطار می‌خوایم صحبت بکنیم. عرض کردم زندگی عطار آمیخته است با افسانه ها و غرایب احوال به تعبیر قدمای آقای دکتر شفیعی کدکنی بر این باور هستند که چند عطار نیشابوری داشتیم، یعنی در طول تاریخ چند نویسنده و شاعری بودند که به دلیل نیشابوری بودن یا به دلیل اینکه هم شغل عطار محسوب می شدن، هم به دلیل اینکه اهل عرفان بودن، با همین نام با همین عنوان شناخته شدن. یه فاصله کوتاه می گیریم از اتاق فرباد، موسیقی کوتاه بشنویم. می خوام به تفصیل در مورد تذکرت الاولیا صحبت بکنم، به دلیل اینکه این متن هم مشهون از افسانه و قصه و حکایت و داستان. تولولیا اگر تاریخ نیست چیست؟ یک قصه نقل بکنم برای مخاطبان محترم. چند سال پیش، حدود 20-30 سال پیش، من خونه یکی از بزرگان اهل ادبیات و فرهنگ رفتم و نام اون استاد محترم رو به عمد ذکر نمی کنم. کتابخونه خیلی مفصلی داشت. رفتم وارد کتابخونه، خب به سیاق جوانی و دانش آموزی و دانشجویی و دانش دوستی، دیدم کتابخونه مفصلی، تاریخ، ادبیات، دواوین شاعران یک قفسه، یک ردیف، قصه ها، حکایت، رمان، نقد ادبی، تاریخ، تاریخ و هنر، و یه ردیف هم داشت کتاب های مقدس کشورها، ادیان و اقوام، طبیعتاً چند ترجمه از قرآن مجید، انجیل، اوپانیشاد، محابراتا، داود جینگ، تلمود، این کتاب هایی که قدسی هستن، چند کتابی که مقدس محسوب میشن نزد اقیان. و در اونجا چشمم به کتاب تذکرت الاولیا افتاد. طبیعی بود که متعجب بشم، شگفت زده شدم، باشون صحبت کردم و در یک هیجان دلربا ایشون، این استاد محترم، فرمودن که برای من تذکرت الاولیا یک کتاب قدسی است. اونجا اون بحث در گرفت و بعد من باعث شد که خب من بخشی از مطالعاتم رو به این کتاب منصور اختصاص بدم، به تذکرت الاولیا، که در دانشکده های ادبیات به عنوان متن ادبی یا برترین متن منصور زبان فارسی به نثر تدریس میشه. قصه های عجیبی داره، نویسندگان معاصر از اون استقبال کردند و در این حال گزیده هایی که از اون منتشر شده همه نشون میده که با یک متن شگرف و سترگ مواجه هستیم. از جمله مثلا در این سطور که گفتند ای شیخ، دلهای ما خفته است که سخن تو در وی اثر نمی کند. گفت کاش خفته بودی که خفته را به جنبانی بیدار شود. دلهای شما ما مرده است. خب این قصه رو نقل کردم که استاد محترمی کتاب تذکرت الاولیا رو که یک متن منصور زبان فارسی است مال قرن هفتم از عطار نیشابوری در ردیف کتاب‌های قدسی یا متون مقدس قرار داده بود. حالا اجازه بفرمایید مخاطبان محترم، رادیو تهران هست و بالاخره ما این فضا رو در اختیار داریم که خدمت شما صحبت بکنیم. من یه نکته‌ای در خلافم بگم. چند هفته پیش قبل از جنگ 12 روزه اخیر، تو یا سه ماه پیش شاید، در یه شبکه اجتماعی بحث شد و کتاب تذکرت الاولیا مطرح شد. فردی در اون شبکه که استاد تصوف اسلامی در آمریکاست، ایرانی البته، ولی خانمی بودن محترم و تحصیل کرده ادبیات، در اونجا تصوف اسلامی تدریس میکردن، البته شکل و رشته خاصی، و جمله عجیبی گفتن. گفته بودن که من پوزش می‌طلبم، این جمله رو نقل می‌کنم، گفته بودن که تذکرت الاولیا بازاریابی است، بازاری است. خب من به عنوان دانش آموز زبان و ادبیات فارسی خیلی به برخورد و ناراحت شدم و گفتگو در گرفت. فرد دومی وارد بحث شد و گفت این کتاب، یعنی تذکرت الاولیا، مثل هری پاتره. بازم معذرت می‌خوام این مثال رو زدم. و اونجا من بحث در گرفت. البته هری پاتر رو نخوندم، فرصت هم ندارم، مجال ندارم بخونم. بعد پرسیدم، متوجه شدم که منظورشون جنبه‌های جادویی است و کراماتی که در تذکرات الاولیا نقل میشه که عطار نیشابوری نقل میکنه که فلان عارف فلان کرامت رو داشت یا این اتفاق شگفت افتاد و اینها. این مخاطب محترم به یاد کتاب هری پاتر افتاده بود که حالا ترجمه هم شده به فارسی و نمیدونم چه کتابی است و نخوندم، مخاطبم قضاوت میکنن. اما از اون استاد تصوف اسلامی دلگیر شده بودم و گفتم چرا این تعبیر رو به کار بردی، بازاری یا بازاریابی. خب ایشون هم دچار مهاجه شد، یک مهاجه در گرفت و بحث به جدل کشید و من خب از عطار آموختم که جدل نباید کرد، ولی توضیحش این بود، میگفت این قصه هایی که در تذکرت الاولیا نقل شده و به انگلیسی ترجمه شده و در ایالات متحده آمریکا منتشر شده، از این جهت تعبیر بازاری رو و بازاریابی رو به کار میبرم که بسیار جذابه و سهل و ساده است و مخاطب رو جذب میکنه. به تعبیری که حالا فرنگی ها میگن امروز هم رایج شده، مارکتینگ عرفانی. این یه تناقضی توشه دیگه و من هنوز هم درک نمی کنم، توجیه نیستم، ولی گفتم اینو نقل بکنم به این دلیل که میشه بچه مثبتش رو هم دید طبق نظر این استاد تصوف اسلامی در مغرب زمین، که میگفت که قصه هایی که در تذکرت الاولیا هست برای بازاریابی عرفان مفیده. و منظورش از بازاریابی احتمالاً، اگر بخوام خوشبینانه به زبان ساده و خیلی خوشبینانه، خیلی خیلی مثبت بخوام نقل بکنم، اینه که جذاب، تأثیرگذاره و مخاطب به راحتی اونها رو درک میکنه، خلاف اون جمله‌ای که البته معتقد بود که بسیار جادوییه. خواستم این جمله‌ای که از استاد محترم نقل کرده بودم، استاد ادبیات فارسی و خونه‌شون دیدم تذکرت الاولیا در ردیف متون قدسی است، بگذارم در برابر نگاه استاد جدیدی که البته جوان هستن، در ایران تحصیل کردن و در آمریکا اونجا درس میدن و چنین باور و برداشتی دارن. در صورت برگردیم به خود متن تذکرت الاولیا. ما در تذکرت الاولیا که گزارش و بیان قصه ها و داستان ها و حکایاتی است از عارفان بلند مرتبه، مسلماً با مقوله تاریخ نگاری مواجه نیستیم. ما میدونیم که متن تذکرت الاولیا توسط عطار بر اساس منابع متقدم نوشته شده، یعنی عطار آثار دیگری داشت، اون آثار مشخصه، حالا من نام خواهم برد، و بر اساس اونها زندگی عارفان بلند مرتبه رو نوشته. از امام جعفر صادق در متن ابتدایی و نخست تذکرت الاولیا آغاز شده، بعد اویس قرنی، عارفی که هیچ پیر و مرادی نداشت در متن اصلی به تعبیری، تا به حلاج که بیشک یکی از برجسته ترین بخش های تذکرت الاولیا همین بخشیست که حسین ابن منصور حلاج رو توصیف میکنه زندگیشو. و بعد ملحقاتی داره تذکرت الاولیا، یعنی 72 فصل نخستین در مورد 72 عارف هست و بعد باب 73 تا 97 که از ابراهیم خواص شروع میشه تا امام محمد باقر. در مورد ملحقات و متن هم اگر مجال باشه صحبت خواهم کرد، اما پیداست در هر صورت همچنان که از کردم داستان انتباع و توبه عطار توسط اون درویش که مرگ رو با آموزه موت اختیاری، مرگ اختیاری به عطار آموزش داد، این داستان که جامی البته نقل کرده، این داستان رو ما به عنوان واقعه تاریخی ما میگیم تاریخ نیست، به همون دلیل بسیاری از قصه هایی که در کتاب تذکرة الاولیا ذکر شده تاریخ نیست، بلکه یا باید بگیم متن عرفانی یا متن ادبی. و عرض کردم خود عطار در مقدمه تذکرة الاولیا میگه که از کودکی باز دوستی این طایفه در جانش موج زده است و همه وقت مفرح دل او سخن ایشان بوده است. پیداست که عطار از کودکی با سخن عارفان آشنا بوده، سرگذشت و زندگی اونا رو نقل کرده، اندیشه هاشون رو، سخنانشون رو. و باز هم پیداست بر اساس نگاهی که به متن تذکرة الاولیا داریم که از کودکی منابع رو یافته، از دوران طفولیت آشنا بوده، اونها رو جمع می‌کرده، از امام جعفر صادق که به تعبیر عطار پیشوای اهل عشق نامیده شده تا بخش آخر 72 که مست بیقرار شوریده روزگار سرمشق آزادگان و رندان عافیت سوز، که حالا پژوهشگران معتقدن 25 باب بعدی از قرن نهم به تذکرة الاولیا اضافه شده. در متن تذکرة الاولیا ما میبینیم که یک رعایت عجیبی از جهت بلاغت شده، بسیار بسیار سلیس، روان، تأثیرگذار، نمیشه گفت زبان نوعی داره، وفادار به اون سنت زبانی ساده و روانی که هست در تاریخ ادبیات در همون روزگار، اما بسیار بسیار پرسوزه. من واژه سوز رو هم میتونم در مورد نثر عطار نیشابوری به کار ببرم و هم در مورد غزلیاتش، اگر نخوام در مورد اون چهار منظومه به کار ببرم. پژوهشگران میگن که متن تذکرة الاولیا از جهت دستوری و نحوی چندان متفاوت نیست، خیلی دایره واژگان بسیار بسیار نو یا متفاوتی هم نداره، و اینها اتفاقا راز ادبی و بوتیقای تذکرة الاولیا رو عجیبتر میکنه، شگفت‌انگیزتر میکنه، چون در این حال که دایره واژگان گسترده نیست میپذیریم سلمنا، در این حال بسیار ساده و شیرین و دلربا، سبک یکه و خاصی داره، متن یک دسته. و با توجه به این که عطار عرض کردم از منابع متعدد استفاده کرده، منابع متعددی منصور عربی و فارسی در اختیار عطار بوده، عطار اونها رو گذاشته و مثلا در کتاب نورالعلوم بخشی رو به شیخ ابوالحسن اختصاص داده، بابی رو در باب او، از کتابی دیگر بابی رو به بایزید، به زنون و بقیه عارفان. این کتاب ها متفاوتن، نویسندگان متفاوتی دارند، در زمانهای مختلف و جغرافیای متفاوتی نگاشته شدند. طبیعتاً نثر و زبان و شیوه نگارش و شیوه بیان و بوتیقاشون متفاوته. اما وقتی اینا در تذکرة الاولیا جمع میشه و تألیف میشه، ما ببینیم که یک دسته و خاصه و در این حال به زبان زندگی روزمره مردم بسیار بسیار نزدیکه. ایجازی که در تذکرة الاولیا هست بسیار بسیار شگفت‌انگیزه. این ایجاز یکی از عوامل تأثیرگذار هست و اینکه بسیار بسیار شاعرانه است. طبیعی است عطار شاعر بسیار بسیار بزرگی است.